ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانشاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 24م، فرازهایی از زندگی شهید غلام رضا مخبری، گردآوری و تنظیم سید محمد آریانشاد. شهید غلام رضا مخبری، نام پدر قربان محمد، تاریخ تولد 20 دی ماه 1324، محل تولد قوچان، تاریخ شهادت 11 دی 1361، محل شهادت محور بانه سردشت، مسئولیت فرمانده تیپ 1 لشکر 16 زرهی، گلزار شهدای خواجه ربیع مشهد. باب اول، گذری بر زندگی. سرهنگ دوم پیاده، شهید غلامرضا مخبری فرزند قربان محمد، روز 20 دی ماه 1324 در شهرستان قوچان از توابع استان خراسان رضوی به دنیا آمد. مادرش خیرالنسا خانه‌دار و پدرش حاج قربان محمد انسانی دانشمند، فرهیخته و خیر بود که در خیابان قائم مقام شهر قوچان مسجدی بنا نمود. پس از یه دوران طفولیت به مدرسه رفت، تحصیلات ابتدایی را در دبستان دارا گذراند و با اخذ دیپلم متوسطه با توجه به علاقه‌ای که به لباس مقدس سربازی داشت، در آزمون ورودی دانشکده افسری تهران پذیرفته شد و در تاریخ 1 مهر 1343 به تحصیل علوم و فنون نظامی پرداخت و در سال 1346 با اخذ درجه ستوان دومی از دانشکده افسری نیروی زمینی فارغ التحصیل شد. بعد از فراغت از تحصیل به مراقع اعزام و به عنوان فرمانده سپاه دانش مشغول خدمت شد. دوره مقدمات زرهی را در سال 1347 در مرکز زرهی شیراز آموزش دید و تا گذراندن دوره عالی آنجا ماند. پس از پایان دوره در سال 1348 با کسب درجه سرگردی به لشکر 16 زرهی نیروی زمینی قزوین تیپ 2 زنجان پیوست و مسئولیت گردان 125 مکانیزه از تیپ 16 زرهی را عهده دار شد. شهید مخبری در سال 1350 با خانم اکرم امینی ازدواج کرد و ثمره زندگی مشترکش سه دختر می باشد که از او به یادگار مانده است. پس از ازدواج به همراه همسرش به شهر میانه اعزام می شود. سپس برای طی دوره کلاس های زبان ویژه به تهران رفته و در این زمان اولین دختر آنها به دنیا می آید که نامش را مریم می گذارند. 6 ماه از تولد فرزندشان سپری می شود که مجدداً به میانه برمی گردد و مدت 2 سال در آن شهر انجام وظیفه می کند. در ادامه خدمت شهید مخبری به شهر منجیل در استان گیلان منتقل می شود. او در سال 1357 دوره عالی فرماندهی و ستاد دافوس را در شیراز طی نمود و در این ایام انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. با بروز ناآرامی‌های کردستان در سال 1358 به عنوان فرماندهی یگان اعزامی از لشکر 16 به آن مناطق رفت. در سال 1358 با آغاز قائله کردستان برای مقابله با ضد انقلاب در منطقه به جبهه‌های نبرد شتافت. وی به عنوان فرمانده یکی از یگانهای لشکر 16 زرهی قزوین تیپ زنجان به مهاباد اعزام شد تا خاطرات زیبایی از رشادت و شجاعت کم نظیرش در مأموریت‌های سخت با حداقل امکانات به ثبت برسد. او 6 ماه در مهاباد حضور داشت و چندین مأموریت بسیار مهم را با رشادت انجام داد و با رشادت‌هایی که انجام داد به عنوان فرمانده گردان 125 تیپ 2 لشکر 16 منصوب شد. با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 لشکر 16 زرهی به منطقه خوزستان و دهلاویه حرکت نمود و سرگرد مخبری فرماندهی گردان 125 پیاده مکانیزه تیپ 2 را بر عهده داشت. در عملیات طریق القدس گردان 125 پیاده از لشکر 16 به فرماندهی شهید مخبری در چذابه با دشمن درگیر شد. او در سال 1360 در منطقه رقابیه حضور داشت و در عملیات طریق القدس که در آبان ماه 1360 انجام شد، بستان عرصه دیگری برای ظهور او بود. در عملیات طریق القدس که به منظور آزادسازی شهر بستان و نجات سوسنگرد صورت گرفت، به عنوان فرمانده گردان خطشکن عمل کرد و با ابتکار و شجاعت بی‌نظیری که از خود نشان داد، توانست خطوط دفاعی دشمن را در هم بشکند و پل سابله از مناطق استراتژیک عملیات را فتح کند. صدام آنقدر به برتری نظامی خود دل بسته بود که پیش از حمله گفته بود من بستان را گرفتم، اما این مخبری و یارانش بودند که در 10 روز مقاومت و نبرد خونین مهر باطلی بر ادعای او زدند. این 10 روز مقاومت سرآغازی برای عملیات پیروزمندانه فتح المبین شد که ارتش تادندان مسلح بعثی را زمین گیر کرد. بیشک یکی از عوامل عمده موفقیت نیروی زمینی در عملیات طریق القدس همانا ابتکار، شهامت و رشادت شهید مخبری به همراه شهید سرتیپ منفرد نیاکی از لشکر 92 زرهی بود. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات طریق القدس به خاطر همین رشادت ها، حین عملیات وزیر آتش دشمن سرهنگ 2 مخبری مورد توجه و تشویق فرماندهان و به خصوص فرمانده وقت نیروی زمینی شهید سپهبد صیاد شیرازی قرار گرفت و شهید سپهبد صیاد شیرازی به پاس حماسه آفرینی هایش در همان منطقه وزیر باران آتش و گلوله به او درجه سرهنگ 2 اعطا کرد. در عملیات طریق القدس تیپ 12 زرهی عراق توانسته بود با عبور از پل سابله موقعیت لشکر 92 زرهی اهواز را تهدید کند که سرگرد مخبری با عبور دادن 4 فروند نفربر زرهی توانست آتش دشمن را مهار و با متواری کردن آنها پل سابله را دوباره در اختیار نیروهای خودی قرار بدهد و بدین ترتیب مقدمات آزادی شهر بستان را فراهم کند. فرمانده نیروی زمینی ارتش شهید سپهبد علی صیاد شیرازی اعتقاد داشت که حفظ امنیت قلل سر به فلک کشیده کردستان که مخفیگاه و پایگاه منافقان ضد انقلاب و گروهک ها شده بود نیازمند به فرماندهی شجاع و از خود گذشته است. بنابراین سرهنگ دوم مخبری به لشکر 28 سنندج منتقل شد و به سمت معاونت فرماندهی تیپ یکم منصوب گردید. پس از پایان موفقیت آمیز عملیات طریق القدس به سمت فرماندهی تیپ یک لشکر 16 زرهی نزاجا منصوب گردید و برای حفظ امنیت به قلل سر به فلک کشیده کردستان که مخفیگاه و پایگاه منافقان و ضد انقلاب شده بود بازگشت و مشغول ستیز با دشمن زبون گردید. جای جای جبهه معرکه دلاوری مخبری شده بود. نام او هراس را بر دل دشمن می انداخت. دشمن هم او را شناخته بود. عناصر خطعه و توطئه دنبال این بودند که مخبری را از ما بگیرند و کردستان نقطه این توطئه شد. جانشینی تیپ دوی پیاده سقز به او سپرده می شود. خلاصه وضعیت خدمتی این شهید بزرگوار از این قرار است. شهید مخبری در تاریخ 17 مرداد 1348 برابر تقسیمات نظامی خود را به لشکر 45 زنجان معرفی نمود. وی در مدت 13 سال حضورش در این لشکر مشاغلی همچون فرمانده گروهان خدمات، فرمانده دسته پشتیبانی گروهان خدمات، فرمانده دسته دوی گروهان دوی گردان 114 میانه، رئیس رکن سوم گردان، فرمانده گروهان گردان 176 ملک واقع در منجیل و ریاست رکن یک تیپ دوی زنجان را بر عهده داشت. او در تاریخ 18 اسفند 1360 به درجه سرهنگ دومی مفتخر شد و در تاریخ 15 آبان 1361 خود را به لشکر 28 پیاده کردستان معرفی و به عنوان معاونت تیپ 1 منصوب شد. او در طول حضور در جبهه های حق علیه باطل با جانفشانی و شجاعت مأموریت های محوله را انجام می داد و بارها مورد تشویق و تقدیر فرماندهان قرار می گرفت. شهید مخبری در عملیات های بسیاری از جمله طریق القدس و غیره شرکت نمود و از تمامی این مأموریت ها سربلند بیرون آمد. جای جای مناطق عملیاتی دفاع مقدس معرکه دلاوری مخبری شده بود. نام او هراس را بر دل دشمن می انداخت. سرانجام سرهنگ دوم مخبری در تاریخ 11 دی 1361 پس از بازدید از گردان 116 در ساعت 17:30 دقیقه در ارتفاعات دارساوین در محور بان سردشت مورد حمله ضد انقلاب حزب کومله قرار گرفت و در سن 37 سالگی جام شهادت را نوشید. پادگان تیپ دوی زرهی زنجان مزین به نام این فرمانده غیور است. این فرمانده شهید در گلزار شهدای خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد. باب دوم، نشانی اشتباهی، روایتی از مریم مخبری دختر شهید. در زنجان پدرم به اتفاق یکی از دوستانش تصمیم به اجاره منزلی برای سکونت می گیرند. بعد از پرسجو متوجه می شوند که حاج آقایی هست که می توانند برای اجاره خانه نزد ایشان بروند. خانه پدر بزرگم خانه باغ بزرگی بود که وسط حیات حوضی داشتند و دور تا دور حیات اتاقها بود. پدرم برای صحبت با حاج آقایی که نشانی او را گرفته بودند به کوچه پدر بزرگم مراجعه و اشتباهاً درب منزل را زده و سراغ خانه اجاره ای را می گیرد. پدرم متوجه می شود که با اختلاف یک درب اشتباهی به این خانه مراجعه کرده است. پدر بزرگم که هیچ قصدی برای اجاره خانهش نداشته از نوع برخورد و شخصیت پدرم و با توجه به شرایط آنها تصمیمش عوض شده و یک قسمت از خانه را که درب جداگانه‌ای داشته و دارای دو اتاق تو در تو بود را به پدرم و دوستش اجاره می دهد. اجاره نامه تنظیم شد و پدرم و دوستش مستأجر منزل حاج آقای امینی شدند. این ماجرا شروع آشنایی پدرم با دختر صاحب خانه شد. پس از گذشت یک سال پدرم به همراه خانوادهش از مادرم خواستگاری کرد و در سال 1349 با هم ازدواج کردند. باب سوم، همراه. روایتی از مریم مخبری، دختر شهید. پدرم مردی مهربان و مردم دار بود، دوستان زیادی داشت و از معاشرت با دوستان و اقوام لذت می برد. در آن مقطع زمانی مادرم در دانشسرای عالی رشت قبول شده بود و مجبور بود که از منجیل به رشت برود. این کار هر روز ایشان بود. پدرم هرگز مخالفتی با این شرایط نداشت و صد البته که همراه واقعی بود و دوست داشت مادرم به آن چیزی که برایش مهم بوده و بابتش زحمت کشیده برسد و تا می توانست کمکش می کرد. حتی در نگهداری از من و کارهای منزل همیشه همراه بود. باب چهارم، تلاش برای مردم. روایتی از مریم مخبری، دختر شهید. من کلاس اول دبستان بودم و در شیراز زندگی می کردیم. جنگ تازه شروع شده بود. پدرم تصمیم گرفت ما به زنجان برویم تا در زمان نبودنش خانواده مادرم کنار ما باشند. به زنجان رفتیم و بعد از مدتی پدرم به منطقه جنگی رفت. من در آن زمان 7 سال داشتم و خواهرم لیلا حدوداً 1 ساله بود. جنگ باعث شده بود که ما پدر را خیلی کم می‌بینیم. شاید هر 2 ماهی 1 بار به مدت 2 تا 3 روز به زنجان و کنار خانواده و دوستان می‌آمد. وقتی پدر پیش ما بود سعی می‌کرد بیشتر دور همی‌های خانوادگی و جمع دوستان ترتیب دهد. تقریبا همه به پدر می گفتند که با توجه به شرایطی که دارد چرا سعی نمی کند کمتر در منطقه باشد و بیشتر پشت جبهه بماند. اما ایشان همیشه از مشکلات مردم و اینکه نمی تواند در برابر ظلمی که به مردم شده بی تفاوت باشد حرف می زد و می گفت آنها هم مثل خانواده برای مهم هستند و تمام تلاشم این است که بتوانم به آنها کمک کنم. پدر در جبهه موفقیت‌های زیادی کسب کرد و همیشه از روند پیشرفت در جبهه‌ها ابراز خوشحالی می‌کرد. آزادی خرمشهر از بهترین خاطراتش بود. باب پنجم، مدال افتخار. روایتی از مریم مخبری، دختر شهید. خوب یادم هست که بعد از فتح بستان که پدرم همراه با گردانش موفق به افتخار فتح شهر و پیروزی شده بودند، در خاطرات تیمسار محمدی فر، فرمانده نیروی زمینی ارتش، به صورت کامل نحوه فتح بستان توسط تنها گردان به فرماندهی پدرم ذکر شده است. تیمسار صیاد شیرازی بابت از خودگذشتگی پدرم در همان زمان برایش مدال افتخار برده و درجه پدرم ارتقا پیدا کرد و سرهنگ دوم شد. بعد از گذشت 20 روز شهید صیاد شیرازی که در آن زمان فرمانده نیروی زمینی ارتش بود پدرم را به منطقه غرب کشور یعنی کردستان فرستاد تا در آن مکان هم آرامش را برقرار کند. چون تشخیص ایشان این بود که برای ایجاد امنیت در کردستان نیاز به فرماندهی با روحیه پدرم است. باب ششم، انتخاب شهادت. روایتی از اکرم امینی، همسر شهید. در همان اوایل جنگ بود، هنگامی که تعداد زیادی از رزمندگان به اسارت نیروهای بعثی درآمده بودند به شهید مخبری گفتم اگر خدای ناکرده روزی شما اسیر بشوید می شود که با 1 رمز به ما اطلاع بدهید. ایشان چیزی نگفتند و سکوت کردند. به اصرار من گفتند اگر روزی من به دست یک عراقی اسیر بشوم، مرگ را ترجیح می دهم. این برای من ننگ است که به دست سرباز عراقی اسیر بشوم. من ترجیح می دهم در همین لباس نظامی در راه خدا شهید شوم. من از سه گزینه اسارت، شهادت و معلولیت شهادت را انتخاب می کنم و از خدا شهادت می طلبم. بارها اتفاق افتاده بود که من مانعشان می شدم که به جبهه بروند، ولی ایشان اصلا توجه نمی کردند. هرگاه که به منطقه می رفتند، شش ماه یک بار به مرخصی می آمدند و تمام فکر و ذکرشان در منطقه بود. باب هفتم، رشادت. روایتی از اکرم امینی، همسر شهید. بعد از شهادت ایشان، تیمسار محمدی فر تعریف کردند. یکی از فرماندهان یک روز متوجه می شود که عراقی ها پلی می زنند و تصمیم حمله دارند. آن فرمانده زنگ می زند به فرمانده ی تیپ و جریان را می گوید. فرمانده ی تیپ این خبر را جدی نمی گیرد. دوباره همان فرمانده به فرماندهی لشکر گزارش می دهد که عراقی ها چنین تصمیمی دارند، ولی آنها نیز توجهی نمی کنند. مجدداً آن فرمانده با شهید مخبری تماس می گیرد و موضوع را در میان می گذارد. شهید مخبری فرموده بودند من 10 دقیقه دیگر به شما ملحق می شوم. 10 دقیقه شده بود که شهید مخبری همراه نیروهای قهرمانش به آنها ملحق شده بودند و با رشادت و شهامت هرچه تمام آن پل را خراب کرده و آن فرمانده گردان را از مهلکه نجات داده بودند. باب هشتم، مقاومت. روایتی از اکرم امینی، همسر شهید. هنگامی که عراقی ها تصمیم گرفته بودند شهرستان بستان را تسخیر کنند و به آن شهر حمله کرده بودند، شهید مخبری وقتی این موضوع را می فهمد، همراه با گردان خود مدت 18 شبانه روز بدون داشتن تجهیزات نظامی و بدون داشتن آذوقه به تنهایی جنگیده بودند. یعنی فقط یک گردان به فرماندهی شهید مخبری بدون کمک نیروهای دیگر توانسته بودند شهرستان را آزاد کنند. پس از فتح بستان، امام خمینی که جریان را شنیده بودند، مخبری و گردانش را خواسته بودند. شهید به همراه گردانش نزد امام رفته بودند. امام ضمن تقدیر از ایشان و نیروهایش، درجه افتخاری سرهنگی به ایشان اعطا کردند. باب نهم، آخرین دیدار. روایتی از مریم مخبری، دختر شهید. پدرم به منطقه غرب رفت و مادرم خواهر کوچکم یعنی لاله را باردار بود. به یاد دارم که در زمان تولد لاله پدر نبود و در منطقه جنگی به سر می برد. لاله 4 آذر 61 به دنیا آمد و 1 هفته بعد بابا فقط به مدت 2 روز به زنجان برای دیدن مادرم و فرزند تازه متولد شده اش آمد و این آخرین دیدار بود. باب دهم، دلشوره مادر. روایتی از مریم مخبری، دختر شهید. به یاد دارم روز جمعه 11 دی ماه 1361 بود. مادرم از صبح زود بیدار شده بود و مدام ابراز نگرانی می کرد. دلشوره داشت. مثل اینکه به ایشان الهام شده بود که برای پدرم اتفاقی افتاده است. چند ساعتی نگذشته بود که مادر بزرگم به منزل ما آمد. خیلی ناراحت و مضطرب بود. مثل اینکه مطلب مهمی را باید می گفت و از گفتنش واهمه داشت. مادرم با دیدن شرایط بد روحی مادر بزرگم بیشتر نگران شد و به پادگان تلفن زد تا شاید بتواند ما را از حال پدرم خبردار کند، ولی هر بار فقط یک جواب داده می شد. فعلا تماس مقدور نیست. مادرم به قدری بیقرار شده بود که به همه ی فامیل تلفن زد و از آنها می خواست به منزل ما بیایند تا شاید کمی آرام شود. تا بالاخره مادر بزرگم گفت مثل اینکه آقای مخبری زخمی شده و ابراز می کرد صبح یک نفر به پدر بزرگم اطلاع داده است، ولی مثل روز روشن بود که موضوع چیز دیگری است. زندایی مادرم من و لیلا خواهرم را به منزل خودشان برد و از من خواست مراقب خواهر کوچکم باشم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است. حس غریبی به من می گفت که پدرم برای همیشه رفته و این حرف ها داستان سرایی بیش نیست. باب 11، آخرین نوازش پدر. روایتی از مریم مخبری، دختر شهید. همان شبی که خبر زخمی شدن پدرم را دادند، یادم هست که خواب پدرم را دیدم. در خواب دیدم پدرم با لباس نظامی، در حالی که عصایی به دست دارد، ابتدای کوچه منزل ما ایستاده و من با دیدنش به سمتش رفتم. متوجه شدم که پای پدرم آسیب دیده است. بغلش کردم و از او پرسیدم چرا اینجا ایستادین؟ چرا به خونه نمی آین؟ همانطور که همیشه دست به سرم می کشید و نوازشم می کرد گفت مریم جان، دخترم، مدتی به مسافرت می روم و نمی توانم پیش شما باشم. قول بده دختر خوبی باشی و از خواهرت مراقبت کنی. من که به پهنای صورتم اشک می ریختم، التماس می کردم که پدر نرود و بارها به او گفتم دلم براتون تنگ می شه، نمی تونم نبودنتون رو تحمل کنم. ولی به شکل عجیبی از من دور شد. از خواب بیدار شدم و مطمئن شدم که دیگر هرگز پدر را نمی بینم. باب 12، حسرت همنشینی. روایتی از مریم مخبری، دختر شهید. به من تأکید شده بود که بعد از مدرسه به خانه نرفته و به منزل دایی مادرم بروم تا هر وقت زمانش رسید خودشان اطلاع بدهند که کی میتوانیم به خانه برویم. ولی نتوانستم طاقت بیاورم و نافرمانی کردم و تصمیم گرفتم به خانه بروم. از مدرسه به سمت خانه به راه افتادم. هر چقدر نزدیک‌تر می‌شدم، ضربان قلبم بیشتر می‌شد. از دور متوجه شدم درب منزل نیمه باز است. قدم‌هایم سست شده بود و نمی‌دانستم با چه صحنه‌ای مواجه خواهم شد. وقتی به حیاط منزل وارد شدم، صدای گریه و شیون را شنیدم. شاید بدترین خاطره دوران کودکیم همین صحنه بود که با ورود من به خانه صدای گریه ها بلندتر شد. مادرم را دیدم که در گوشه ای نشسته و از فرط گریه و ناله توانش بریده شده است. با حیرت و ناباوری به همه که لباس های مشکی به تن داشتند نگاه می کردم و کاملا متوجه همه چیز شدم. پدر شهید شده بود و حسرت هم نشینی و هم صحبتیش همیشگی شد. باب 13، پرچم وطن. روایتی از مریم مخبری، دختر شهید. زمستان سردی بود و با توجه به شرایط جوی امکان آوردن جنازه پدرم نبود. البته یک مراسم تشییع جنازه در کردستان به صورت نظامی صورت گرفته بود. بعد از گذشت 2 روز از شهادت پدر، با هواپیمای نظامی جنازه‌اش را به پادگان زنجان فرستادند. از ساعتها قبل سربازان و فرماندهان نظامی منتظر ورود جنازه بودند تا مراسم شروع شود. تعداد کثیری از مردم شهر، فامیل، اقوام و دوستان از جاهای مختلف به زنجان آمده بودند و من هم با پافشاری و البته به خواسته پدرم در مراسم حضور داشتم. بالاخره پدر رسید، ولی این بار با شرایطی دیگر. او در تابوتی بود که به وصیت خودش دور تابوت پرچم سرنگ وطنش پیچیده شده بود. نمیدانستم این دیدار تا ابد و برای همیشه در حافظه‌ام ثبت خواهد شد. مارش نظامی نواخته شد و پدر با مراسمی خاص و در این حال ساده تشییع می‌شد، چون پدر وصیت کرده بود که در زادگاهش، یعنی شهر مشهد، به خاک سپرده شود. بعد از اتمام مراسم تشییع، جنازه پدر را داخل هواپیمای نظامی بردند و ما نیز در کنارش نشستیم. آخرین مسافرت من و پدر و بقیه خانواده بود. تابوت پدر در وسط هواپیما بود و ما دور تا دورش نشسته بودیم. حرفی زده نمی شد، گویی صدای بلند هواپیما به تنهایی برای گفتن همه چیز کافی بود. من به آرامی اشک می ریختم و حسرت ساعتهایی را که از بودن در کنار پدرم از دست داده بودم می خوردم. بنا به وصیت پدر، پیکر آن مرحوم تا یه مراسم و تشریفات نظامی با حضور جمعی از فرماندهان عالی رتبه ارتش، نظامیان، سربازان، مقامات و مسئولین شهر، همرسمان، دوستان، اقوام و خانواده شهید در گلزار شهدای خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد. باب 14، پیام زندگی ساز. روایتی از مریم مخبری، دختر شهید. بعد از مراسم به خاک سپاری پدرم، شوهر خاله‌ام که در دوران حیات پدر از دوستانش بود به من گفت مطلب مهمی هست که باید همین امروز به تو بگویم. پدرم در زمان حیاتش و در آخرین ملاقاتش با ایشان متذکر شده بود که چنانچه برایش اتفاقی افتاد، یاد داشته پدر را برای من بخوانند که من در جریان خواسته های پدرم قرار بگیرم. و این آخرین گفته های پدرم بود که در گوشم تنین انداز می شد. به خود می بالیدم که در جایگاهی قرار گرفته بودم که مثل بچه 10 ساله با من رفتار نشود و از همان کودکی الگوی تربیتی خواهرانم باشم. این جملات کوتاه پدر به قدری ژرف و پرمعنا بود که تا سالهای بعد نیز هر از گاهیان برگ را مرور می کرد. باب 15، توصیه برای اونز با نهج البلاغه. به روایت از سرهنگ قاسم اکبری مقدم، از سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. مخبری پاک باخته ی کلام مولا علی علیه السلام بود و جانش سیراب معرفتی بود که نهج البلاغه به او نثار می کرد. او در حاشیه نهج البلاغه‌اش به خطی خوش نوشته است: هرگاه غمگین شدی و دلت از دست زمان گرفت، به نهج البلاغه رجوع کن، باشد که سخنان این مرد بزرگ تسلی خاطر گردد. باب 16، دیدار حماسه سازان پل سابله و تنگه کذابه با امام خمینی. این فرمانده رشید و دلاور بعد از پیروزی در جبهه تنگه کذابه و همچنین حماسه آفرینی در پل سابله در عملیات طریق القدس در تاریخ 18 اسفند 1360 به همراه جمعی از همرسمانش به دیدار امام خمینی در حسینیه جماران نائل آمد و به عنوان نماینده رزمندگان و سلحشوران این عملیات سخنرانی کوتاه اما قاطعی در این دیدار بیان کرد که به یادگار مانده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت وفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به حضور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت امام خمینی و با عرض تشکر از حضور امام به خاطر پذیرش رسمندگان به حضورشان، بنده به نمایندگی از رسمندگان قسمت بستان و کذابه که الان در حضور امام هستیم میخواستم چند کلمه به طور خلاصه به حضور امام و ملت شهید پرور ایران عرض کنم. کشور مزدور عراق و سربازان و جنگنده های پوچ عراق که در 17 ماه قبل از مسائل داخل کشور ما سوء استفاده کرده بودند و به داخل کشور ما رسوخ کردند در حال انحطاط و بدبختی روز به روز از بین می روند. نشانه های این انحطاط از ماها قبل کاملا روشن و مشخص گردیده است. شکست حصر آبادان و فتح بزرگ بستان نشانه های بسیار خوبی بود که صدام و صدامیان و آنهایی که صدام را حمایت می کنند بدانند که دیگر بایستی فرار را برقرار ترجیح دهند. صدام باز هم نفهمید پس از فتح بستان که خود من و تعداد بسیار زیادی از این رسمندگان افتخار شرکت در آن را داشتیم می توانست درس بسیار بزرگی برای مزدوران عراق باشد، زیرا اجسادی که در جلوی پای سربازان ایران سربازان اسلام افتاده بود خود نشانه بسیار بارزی از انحطاط دشمن بود. صدام خواست یک بار دیگر قدرت خود را بیازماید، عملیات کذابه را آزمایش کرد. حضرت امام نگران شده بودند. صدام حق داشت با آن تدارک چند ماهی که پس از شکست بستان دیده بود و با آن وضعیت آن ادعا را قبل از حمله بکند و بگوید که من بستان را گرفتم، ولی همه شاهد بودند، خدای بزرگ شاهد بود که در آن شب، در شب 17 بهمن 1360، فقط یک گردان رسمنده، فقط یک گردان با تعدادی برادران سپاه و بسیج جلوی یورش 12 گردان کماندوی دشمن را مردانه گرفتند و اجازه ندادند که صدام به آن ادعای کثیف خودش برسد. اطمینان داشته باشید تا لحظه ای که نیروی ایمان و تا لحظه ای که خون در رگ‌های این جوانان وطن و سربازان اسلام در جریان است، نه تنها صدام بلکه هیچ یک از مزدورانی که بخواهند چشم خود را به سوی خاک ایران بدوزند زنده نخواهند ماند. امام راحل نیز در سخنانی فرمودند: شما به حقید، همونطوری که امام سید الشهدا به حق بود و یزید و بنی امیه را رسوا کرد، شما هم در این نبردهای بزرگی مثل آبادان، تنگه کذابه و بستان کاری کردید که اعجاز بود. باب 17، غلطان در خون. روایتی از سروان اکبری، همرسم شهید. سال 1361 برف شدیدی در غرب باریده بود و تردد بسیار سخت بود و نگران سرهنگ مخبری بودیم ناگهان خبر دادند که در پیش دارسلیم محور سردشت درگیری پیش آمده است. بلافاصله با تیم تأمین خود را به آن نقطه رساندم. سربازی داشتیم به نام عشقی که اهل آذربایجان بود و پشت کالیبر 50 نشسته بود و به سوی دموکرات ها تیراندازی می کرد. در جستجوی سرهنگ مخبری بودم و دیدم ایشان در داخل ماشین نشسته و سرش افتاده است. وقتی خود را به او رساندم متوجه شدم که از ناحیه سینه دو گلوله خورده و به شهادت رسیده است. کمیان طرفتر سرباز وظیفه‌ای به نام گرشاسب عسکری که عقیدتی بود تیر خورده و در خون غلطان بود. بلافاصله آنها را با خودروی اسکورت به محل استقرار آوردیم و چون بالگرد نتوانست بنشیند و آنها را تخلیه کند، ما آنها را در خانه برفی نگه داشتیم و تخلیه آنها 3 روز طول کشید. در این 3 روز توانستیم ارتفاع دارقان را از دست ضد انقلاب خارج کرده نیروهای خودی را در آن مستقر کنیم و به این طریق انتقام خون شهدایمان، خصوصا شهید مخبری را از ضد انقلاب بگیری. باب 18 به یاد شهید مخبری. روایتی از سرتیپ لطفی، دوست و همرسم شهید. جای جای جبهه معرکه دلاوری مخبری شده بود. نام او هراس بر دل دشمن می انداخت. دشمن هم او را شناخته بود. عناصر خدعه و توطئه دنبال این بودند که مخبری را از ما بگیرند و کردستان نقطه این توطئه شد. من فرمانده گروهان بودم و فرمانده گردان سروان اکبری و معاون تیپ سرهنگ مخبری و فرمانده تیپ سرهنگ مهرپویا بود. یک بار در همان نقطه جلسه اضطراری تشکیل شد و پس از پایان جلسه سرهنگ مخبری تصمیم به مراجعت گرفت. فرمانده گردان به ایشان گفت الان منطقه ناامن است. سرهنگ مخبری گفت هنوز ساعت 3 بعد از ظهر است، من قبل از تاریکی به مقصد میرسم. در نهایت منطقه را ترک کرد. باب 19 اعطاء درجه سرهنگ دومی در زیر آتش و گلوله. منقل از کتاب میان خون آمده. ابتکار و شجاعت مخبری مستحق یک تشویق آنی بود، لذا در همان حال عملیات با بیسیم از تیمسار سید شیرازی فرمانده نیروی زمینی دعوت کردم که برای دادن درجه تشویقی به این سرباز مخلص و فداکار اسلام خود را به پل ساوله برساند. هنگامی که شهید سید شیرازی رسید، چون درجه نداشتیم یکی از درجه های خود را کندم و به ایشان دادم تا با دست خودشان آن را به شانه های شهید مخبری نصب کنند. به نقل از کتاب میان خون آمده، سرتیپ سیروس لطفی. باب 20 باب آخر، فراسایی از وصیت‌نامه شهید. خداوندا، می‌دانم که زندگی و مرگ به دست توست و تویی که تعیین کننده زمان فرا رسیدن مرگ هر انسانی، ولی از آنجایی که من نمی‌دانم و من عاجز از درک آن چیزی هستم که مربوط به خود من است، لذا مطالبی را برای آخرین نظرات خودم درباره آنچه پس از من به عنوان یادگارهای من باقی خواهند ماند می نویسم. اصولا سادگی را می پسندم و در تمام مدت زندگی دوست داشتم که کارهایم ساده و بی‌آلایش باشد لذا مراسمی که جهت یاد بود من برگزار می شود بایستی بی نهایت ساده باشد. فقط اگر برای سازمان اشکالی نداشته باشد تشریفات نظامی را می پسندم. دوست دارم به عوض پارچه سیاه در اطراف تابوتم پرچم ایران پیچیده شود. مرا در مشهد، محلی که سالهای بچگی را گذراندم، دفن کنید که فرزندانم هم بتوانند گاهی به من سر بزنند. بر روی مزار من بنویسید سرباز وطن. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید غلامرضا مخبری.